من المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. آیات قرآن شریف درباره انقلاب عالم زیاد است و مردم مسلمان در دوره سال آیات قرآن رو می‌خوانند و به خصوص در ماه مبارک رمضان. اما معمولاً خوندنها فقط قرائت است، اما توجه به معنا کم است و بعد توجه به معنا هم که بشود تدبر در آیه کم است. این است که در این بحث ما ناچار بیان بعضی از آیات پیش می آید و امید است که مایه توجه و انتباه برای همه ما گردد. در باره انقلاب عالم دیروز عرض کردم اون چه از متن قرآن استفاده می شود: آفتاب تاریک می شود، ستاره ها فرو می ریزد و جمع الشمس و القمر دو کره بزرگ به هم می پیوندند و زمین هم به کلی موجودات زنده خود رو از دست می دهد و تمام کوه‌ها به بیانی که امروز در ضمن شرح آیات عرض می کنم متلاشی می شود. این بحث رو دیروز مبسوطاً عرض کردم و امکان قضیه را هم از نظر منطق امروز گفتم، برای اینکه ارسطو و بعضی از حکماء دیگر عقیده داشتن تمام اجرام کیهانی ازلی است و قدیم است و چون میگویند ازلی است پس باید ابدی باشد و روی این حساب خورشید یک جرم کیهانی است، میگفتن ازلی است پس باید ابدی باشد. ماه یک جرم کیهانی است، می گفتن ازلی است پس باید ابدی باشد. اما اسلام آمد گفت تمام موجودات آفریده حق است. اون امروز هم بیان می کند که تمام این اجرام حادثند، حتی عمر آفتاب رو میگه 5 میلیارد سال ازش می گذرد. بعد در اینجا یک نکته جالبی است که جاش اینجاست عرض کنم، برای اینکه اطمینان دارم در وسط جمعیت افراد بسیار متوجه زیادن و به نکته ها خوب توجه می کنم، این جمله رو عرض کنم. یکی از غربی های خیلی عالم که جایزه نوبل گرفته و الهیست، استاد در یکی از دانشگاه های بزرگ اروپا، کتاب دارد. در اون کتاب برای اثبات حضرت حق به بیانات متعدد صحبت می کند، ولی یکی از بیاناتش پیرامون این مطلب است که میگوید مادیون ادعا میکنند تمام پدیده ها به منطق مادی قابل توجیه و تبیین است و علم به راز اون پی میبرد. اون وقت این آقای استاد میگوید الان چند ورطه غیر قابل عبور است برای عقل و علم. این لغتش خیلی عالیه. ببینید گای زلگیس عبور می کنید، رسیدید کنار یک کوه، در روی هولناک
500 متر اون طرف کوهه، باید از این بر سرید اون بر امان نمیشه عبور کرد. این پل میخواد که آدم از رو این پل بگذرد. میگه مسائل مجهول با علم پل زده میشود و قابل عبور میشود، ولی ما مطالبی رو سراغ داریم که غیر قابل عبور است. علم نتوانست روی اون پل بزند. اون وقت از اینجا آغاز میکنه، میگوید واحد جهان اتم است. اتم چطور پیدا شد؟ بعد میگوید علم گفته اتم در آغاز الکترونهای آزاد بوده. در یک سلسله شرایطی که اصلا علم نمیتواند بفهمد، الکترونهای آزاد متراکم شدند، هسته اتم تشکیل دادند و چند الکترون رو به خود جذب کردند و دور خود سرگردان نگه داشتند. آیا بین الکترون آزاد و ساختمان اتم این خندق محیط را علم می تواند پل بزند؟ و جواب بگوید نه. علم اینجا یک. دوم میگوید اتم چطور مبدل به سلول شد و دارای زندگی و حیات شد؟ بین اتم که این طرف خندق و سلول زنده که اون طرف خندق فاصله عمیق است. علم نتوانست روی اون پل بزند. هیچ دانشمندی نمیتواند جواب بگوید، توجیه کنید و بیان کنید چه شد اتم مبدل به موجود زنده و سلول هم شد. سبب میگه یک خندق عمیق دیگری که باز علم نمیتواند روی اون پل بزند، سلول زنده چطور مبدل به سلول انسان عاقل عالم در راک فهمیده پیبر دهواقت شد؟ اینم علم نمیتواند روش پل بزند. این بیان این مرد در کتابش. و از اینجا میگه ما میتوانیم خوب بفهمیم قدرت دانایی در پشت پرده الکترونها بوده که اتمش ساخته و پشت پرده اتمها بوده که سلولش ساخته و پشت پرده سلولها بوده که انسان و عقلش ساخته و نفخت فیه من روحی. اما الان یه جمله نوی که تو این کتاب آقای استاد نیست این است که تا چندی قبل می گفتن اول موجود الکترون آزاد، اما اخیراً دیدم یک تئوری در دنیا پیدا شده، اول موجود نور بوده، نور مبدل به الکترون شده، الکترون متراکم شده، اتم شده، اتم جهان را به وجود آمده، اتم مبدل به سلول شده و زنده پدید آمده. آن من تا این تئوری را دیدم، دیدم عجیب است که لالا میگه اول و خلق الله النطق، اونی که اخبار گفته حالا تازه با چه آب و تابی اظهار عقیده کرده که اول موجود نور بوده. حالا در باب انقراض عالم یک نکته علمی اینه که این اتمهایی که از ذرات الکترون ها درست شده عمری داره، عمر طبیعی اتم که تمام شد خود به خود متلاشی می شود و نیروی درونش آزاد می گردد، مثل همون صحبتی که دیروز در باب رادیوم کردن، این یه جور برهم خوردن عالمی، یعنی اتم ها متلاشی می شود در قیام قیامت. نه اینو گمون نمی کنیم، این نیست. خب پس انقراض عالم چجوره؟ اولا به تمام حضار محترم بگویم که هر وقت در بحث معاد هر روز دارم صحبت می کنم، فقط و فقط اتکای ما به ظواهر آیات و روایات هست. عمق معاد مجهول هست. اگر در بعضی از مواقع به یک خصوصیت هایی هم اشاره کنیم، نمیخوام بگم قطعا اینه، اما میخوام نقض شما را متوجه کنم که تعقلش ممکنه، برای این که بعضی از افراد ممکنه بگم چطور عالم متلاشی میشود، چطور زمین به هم میخورد، چطور آفتاب سیاه می شود، این علائم قیامت شدنیست. اصل موضوعش که دیروز گفتم علمن شدنیست، اما در باره کیفیت که به چه وسیله و چه جور ممکن است به هم بخورد. وسیله اول از می کنم، باز تأکید می کنم، نمی خوام بگم اینها، احتمالاتی به نام تعقل علمی عرض می کنم. یک، ممکن است جرم بزرگی در فراخنای طبیعت در یک موقعی با ضربه شدیدی به آفتاب تصادف کند، متلاشی شود، آفتاب در فضا پراکنده شود و ضربه اون زمین رو نابود سازد و همه موجود زنده رو از بین ببرد. این بیان اجمالی، اما یخت روشن‌تر. یادتونه در دو نوبت در طول این چند سال اخیر روزنامه ها دو مطلب نوشتن. یک مطلب نوشتن که در فلان رصدخانه حسابی کردن و احتمال قوی میدن یک ستاره با سرعت در چند هزار کیلومتر مثلا در ساعت داره به سرعت به طرف کره زمین می آید و اگر برسد و به کره زمین بر بخورد، کره زمین رو نابود خواهد کرد. اینو نوشتن تو روزنامه ها چند سال هست. بعد چند سال بعد یه خبر دیگری نوشتن، نوشتن یک موجود بزرگ، یک سنگ سماوی عجیب فوق العاده سنگین به سرعت داره میاد به سمت کره زمین که اگر به کره زمین بر بخورد موجودات را نابود خواهد کرد. این دو مطلب رو نوشتن. حتی یه جمله یادمه که یه روز یه آقای محترمی به من تلفن کرد، گفت آقا خانه ما از آخانه هست. گفتم چرا؟ گفت برای این که این خبری که روزنامه های تهران نوشتن در جرائد اروپا هم بوده، با این که قطعا ننوشتن، معذابت یک دختر تحصیل کرده دارم، اینقدر خودش رو باخته، نه خواب دارد نه آرام، میگه عمر زمین و عمر ما تمام شد و این دختر من به احدی از این مسائل عقیده علمی ندارد مگر به شما. من تلفن رو میرم دست او، شما یکی دو جمله به او بگید شاید آرام بشه. تلفن رو دختره گرفت در حال گریه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت سنگی موجود محیبی، جسم بزرگی، جرم عظیمی به طرف زمین می آید. گفتم چی گفته؟ گفت منجمین رصدخانه ها. گفتم که زمین متلاشی می شود. گفتم دروغ است. گفت که آن نوشتن قطعاً. گفتم نگفتم نوشتنشون دروغ است، مطلبشون دروغ است. گفت شما از کجا میگید مطلبشون دروغه؟ گفتم خدا به من گفته که این سخن دروغ است. خدا؟ گفتم بلی خدا، خدای خالق. خیلی تعجب کرد. گفت چطور خدا به شما چجور گفته؟ گفتم خدا من به پیغمبر گفته و پیغمبر به ائمه فرمونده و ائمه به ما گفتن اگر یک روز به امن زمین دلانت باید امام عصر بیاید و در اون حکومت کند. امام عصر نیامده، چون نیامده زمین متلاشی نمیشود. خدا به من گفته به واسطه پیغمبر و به واسطه روایات و به واسطه اخبار و من به زرف قاطع به تو میگویم دروغه. و خب این منطقه استدلال حسابی هم بود از نظر جنبه معنوی، اثری عمیق گذاشت، بعدم دروغ در آمد. اما حالا از نظر اصل تعقل گفته که اگر جرم عظیمی در هوا برسد و برخورد کند به زمین، یک ستاره مدارش تغییر کنه، همین کره ماه، این کره ماه مسیری پیدا کند که از جاذبه آفتاب خارج بشه و با سرعت بیاد، این بخورد به کره زمین، زمین متلاشید، ما هم متلاشید. این یه حساب خیلی روشن است دیگه. و حالا فرضیه ای که در اینجا هست، چون دیروزم یه جوانی سوال کرد در باره مسئله پدید زمین، یه فرضیه هست، سه تا فرضیه. یک فرضیه اینه تمام آفتاب ها و تمام ستاره ها که در کهکشان ما هستن بر اثر یک ضربه انفجاری به وجود آمدن، یعنی یک جرم عظیم متراکم با یک ضربه ناشناخته منفجر شد، میلیون ها آفتاب و ستاره در فراخنای طبیعت پراکنده شدن. این شد کهکشان. اینه یه عده میگن، یه عده میگن کهکشان بوده، پهلوی آفتاب ما یک آفتاب دیگری بود، دو تا آفتاب بود، هر دو می درخشیدن. یک جرم سماوی سنگین آمد، آفتاب مجاور رو کوبید، آفتاب مجاور متلاشی شد. تیکه هاش دور این آفتاب بازیمون، تیکه هاش چیه؟ یه تیکه زمینه، یه تیکهش ماه، یه تیکه زهره، یه تیکه زحل، یه تیکهش مشتریه، یه تیکهش اورانوسه، یه تیکهش نپتونه. اینم یه تئوری علمی که خلاصه ضربه وارد شده، آفتاب دیگری شکسته شده و در هم شکسته و این زمین و ماه و دیگر منظومه شمسی به وجود آمده. اما فرضیه دیگه اینه که زمین ما یه تیکه آفتاب، کره ما یه تیکه آفتاب، مریخ یه تیکه آفتاب. چطور شد زمین پیدا شد؟ آفتاب خیلی از این بزرگتر بود. یک موقع یک ستاره بزرگ آمده از پهلوی آفتاب ما رد شده، تنه زده، تیکه گنده ای از آفتاب کنده شده و دیگه جاذبه آفتاب نتونسته نگهداره، ول شدن در فضا، یکی شده زمین، یکی شده مریخ. اینا آخرین تئوری های علمی امروز ها که در دانشگاه ها تدریس میکنن این تئوری ها را. حالا اینجا وقتی که می نویسم مختصر از متن کتاب نوشتم. بین ستارگان ممکن است سوالهی اتفاق بیفتد. اگر در یک لحظه دو ستاره به هم برخورد کنند یا خیلی به هم نزدیک شوند و سطح یک دیگر را خراشیدند و با سرعت 1000 کیلومتر در ثانیه، 1000 کیلومتر در ثانیه از هم دور شوند، حرارت و نوری تولید می شود که چندین 1000 برابر حرارت و نوری است که خورشید اکنون به ما می بخشد. اینقدر حرارت پیدا می شود. حالا می گویم یه تئوریست می گویم در 3000 میلیون سال قبل، 3000 میلیون نمیشه میلیارد، در 3000 میلیون سال قبل خورشید و ستاره دیگری سطح یک دیگر را خراش دادند و در نتیجه این تصادف مقدار زیادی از سطح خورشید کنده شد و در فضا پرتاب گردید و زهره و زمین و مریخ و سایر سیارات ظاهر شدند. این یک تئوری است که تئوری زنده هست که بنابراین اینا اجزای همین هستند. حالا الان دارن مطالعه میکنن آیا خاک ماه با خاک زمین یکیه؟ اگر یکی باشه میتونن بگن خواهر و برادرن، اما اگر تفاوت مادی داشته باشن اون وقت این تئوری ضربه میخوره که زمین و ماه هر دو از بدن خورشید جدا شدن. ولی حالا کار نداری، این تئوری. قرآن چیه؟ یک آیه در قرآن هست، نمیخواهم تفسیر کنم، آیه تفسیر نمی کنم، اما خود آیه را براتون میخوانم. بذارید تحلیل این تئوری. ما قرآن را به تئوری ها معامله نمی کنیم، اما خودتون فکر کنید قرآن چه میگوید. قرآن میگه اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. سوره 21 آیه 30 میگه آیا مردم بی ایمان نمی بینن که آسمان و زمین به هم چسبیده بود؟ کانتا رتقا، زمین به آفتاب چسبیده بود. ففتقناهما، فتق ضربه شدید. یه نفر از بالای بام که بپره، پرده که پاره شد میگن فتق گرفت، یعنی ضربه شدید روده ها را میخواییم. میگه نمیبینن کفار که زمین و آسمان به هم چسبیده بود. کانتا رتقا ففتقناهما، ما با ضربه اینها را از هم جدا کردیم. اون تئوری علمی، اینم آیه. اما من تفسیر نمی کنم. قرآن بالاتر از اینه که به یک تئوری تفسیر بشه، ولی گرده آیه این طاقت رو دارد که خدا امروز اشاره کرد. خب پس این موضوع روشن شد. چطور میشه یه جرمی از بین بره؟ تصادف با جرم دیگه. روی این حساب خدا که میگه اذا الشمس کورت، در قیام قیامت زمی آفتاب به هم می پیچد. چون کورت در لغت معنی خیلی عالیش پیچیدن امامه رو سره که بپیچد به هم و منقلب شد تاریک شد. یک ضربه شدید ممکنه آفتاب رو اصلا متلاشی کنن، نابود کنن. در باب خود زمین هم این که میگوید زمین یک مرتبه عوض میشود، کوها متلاشی، وضع زمین از بین رفته، اونم ممکنه بر اثر یک تلاقی و تصادف شدید یک جرم کیهانی باشد بزنیم، یا یک جرم کیهانی داد و این اشعه ای که الان گفتم اون اشعه از تمام موجودات رو بسوزاند. نمیدونیم از نظر پیاده کردن تصور این یکی تصور این که چطور میشه عالم اینجور بشه، تصورش تصادف جرم همون که در روزنامه دو دفعه نوشتن و نشد یک. اما مطلب دوم که با آیات سازش بهتر داشته باشه امواج صوتیه، امواج صوتی و ماوراء صوتی. اینی که میگم فقط مسئله اینه خودم مطالعاتی تا اندازه روی صوت ماوراء صوت داشتم و یه مقدار در کتب اثر امواج صوتی را خوندم، بعدم میبینم قرآن رو صوت تکیه کرده و صدا تکیه کرده در باره انقراض عالم و نابود شدن زمان که میگوید همه اینا از بین میرن. یوم ینفخ فی الصور در انقراض عالم در صور دمیده میشود صدا الله فضع من فی السماوات و من فی الارض، یعنی از شدت خوف و فزع تمام موجودات میمیرند. این از نظر حساب علمی با امواج صوتی خوب میسازه. این یک آیه. آیه دیگر و نفخت الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله، در صور دمیده میشود تعقیب تمام موجودات دست میدهد، یعنی یموت من شدت تلک سیعه، از شدت اون سیعه همه میمیرند. اون وقت سعیقه رو که معنی میکنن از نظر لغت میگن سعیقه فلانون اذا مات به حال حائله شبیه به سیعه العظیمه، وقتی به یک وضع هولناک بمیره. آیه سوم همینی که اول من برخوندم، ما ینظرون الا صیحة واحدة، انتظاری نداره، مهلت بهشون داده نمیشود الا به قدر یک صیحه. ما ینظرون، این سوره یاسین که علت دوام میخوند همه لفظید، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. یک صيحة، حالا صيحتشو بعد عرض میکنم که آیات چجوری میده. حالا در باب موج دستلاف امواج صوتی ناچارم یه مقدار اشاره بکنم از خود مدت علمی لطیف بسیار جالب. اولا در باب صوت میگن ایجاد موج، حد اقلی که گوش ما میتونه بشنوه 16 موج در ثانیه و حد اکثر 16,000 موج. اگر موج باشد از 16 تا کمتر میگن زیر صوت، اگر از 16,000 بالاتر باشد میگن ماورا صوت. و بعد امواج صوتی الان به قدری اهمیت دارد که شما ملاحظه کنید به صورت علمی مطائلی را در کتب آوردن. یکی خیلی من شنیده بودم که می گفتن فلان آقا که منبر می رفت آهنگ خیلی گری داشت، گاهی می خود و حباب لاله میشکن. این درسته؟ این بخونون بشکنیم خیلی خیلی سخت قبول کردنش، اما درسته. چرا درسته؟ این سر اهری داره که تجربه کردن. متن یک عبارت رو براتون میخوانم که خودتون توجه کنید ببینید چقدر دقت شده. به یک قدح نازک بلور اگر ضربه ملائمی بزنید مرتعش خواهد شد. ضربه بزن میلرزه، مرتعش میشه، موج مرتعش میده و تولید امواجی با فرکانس معین در ثانیه در هوا خواهد کرد. این امواج وارد گوش می شود و احساس صدا با نوت و میزان مخصوصی می نماید. اگر در همون موقع شما با یک آلت موسیقی همون نوت و میزان را بنوازید یا با دهان بخوانید همون آهنگ را بخونید، ممکن است قدح نازک بشکند. چرا؟ چون امواج صدای آلت موسیقی یا آواز شما دارای همون فرکانس بوده که در ارتعاشات قدح می باشد و چون تشدید شده قناع با یک آلت موسیقی همون نوت و میزون را بنوازید یا با دهان بخوانید همون آهنگ را بخونید، ممکن است قدح نازک بشکند. چرا؟ چون امواج صدای آلت موسیقی یا آواز شما دارای همون فرکانس بوده که در ارتعاشات قدح می باشد و چون تشدید شده قدح قدرت مقاومت خود را از دست داده و می شکند. یک، حالا اینو یه خورده سخت باشه تصور کنید. یه مطلب دیگه نوشته است به این که پلهایی که یک دوره ارتعاشی دارند، حتی پلها هم یک دوره ارتعاشی دارند. یک چوب بذار لمبر پیدا میکنه، این لمبرش یه وضع خاصی داره. اگر خودتو با اون لمبر منطبق کردی که مطلوب میشه، مگه ناموزونش بکن تا قدرت مقاومت داشته باشی. اون وقت بیانش اینه، میگوید پلها هم یک دوره ارتعاشی دارند. سابقا که بیشتر پلها چوبی بود، چنین معمول بود که دستجات نظامی در موقع عبور از پل با آهنگ منظم قدم بر ندارند، چه می ترسیدند که قدم با آهنگ موزیک ارتشی با زمان و کیفیت ارتعاش پل هماهنگ شود، ارتعاش پل تشدید شود و پل تاب مقاومت اون ارتعاشات را نداشته باشد و منحدر گردد. این معنی اثر امواج صوتیه. الان چندیقد یکی از آقایان محترم به من گفت که شنیدم در بعضی از کشورهای پیشرفته اینایی که مبتلا به سنگ کلیه هستن با امواج صوتی سنگ کلیه رو تو خود کلیه خود میکنن و با دوای مدر اینو بیرون میریزن. با امواج صوتی سنگ رو میشه خود کرد؟ چطور میشه خود کرد؟ خب این چیز کوچولی که خود دیدی دیگه، تنهایی که دیوار صوت شکست. همین الان اگر بخوان آزمایش کنن تنهایی در سطح پرین به شدید ترین فریاد بره، کمار شیشارش کن، کمار جبه بر بگرده، اصلا میرد دونه که امواج صوت یعنی دیگه. این که خیلی ساده است. من میگم امواج صوت سنگ تو کلیه رو میشکنه، تو تعجب میکنی، میگم امواج صوت شیشه رو میشکنه خورد میکنه دیگه. مگه ندیدی این یه مسئله علمی بدون پروبرگرده در باب امواج صوت. و حالا بالاتر اومده، بالاتر ماورا صوته، از 16,000 امواج رو بردن تا 40,000 موج صوته، ولی دیگه انسان نمی شنود. اما موج بعد بالاتر بردن. اینی که من نوشتم مال یک کتابیست مال 30 سال 25 سال قبله، چون الان نوشته است در اونجا ابتدا برای تجسس های زیر دریایی ما برای صوت های تولید شد که فرکانسی که به کار رفته بود 40,000 بود. بعد متوجه شدن هیچ مانع ندارد که اصواتی با نوسان زیادتری به کار برده شود. در حال حاضر یعنی 25 سال قبل، در حال حاضر در آزمایشگاه های ما برای صوت معمولا امواجی تولید می کنند که نوسان اون را تا 100,000,000 اندازه گرفتن. نوسان موجی اون وقت این امواج صوتی چیکار میکنه؟ من نمیخوام خیلی در این مسائل معطل کنم، از اصلون باز میمید. آقا الان فکر کردن شکار کنن با امواج صوتی، شکار ماهی. عجیبه ها، امواج صوتی رو میفرستن تو آب. دیدم نوشته دست دادم که میگه تو آب، امواج صوتی که آمد تو آب دست چنان شدید میسوزد که داره میبره با این چیز درده. ولی امواج صوتی رو میذارن تو آب، ماهی گنده اول بیحال بیحال بس مثل مرده دیگه گفت به حرکت نداره، میگیرن و عجب اینه تا امواج صوتی رو قطع میکنن ماهی دانشان اول در ادامه دادن میمیره. پس امواج صوتی خودش یه مسئله است، مسئله مهم. و اگر اینی که من احتمال میدم از کردم نمیخوام تبدیل کنم، اینی که احتمال میدم قرآن میگه مال ورونه ناسیحت واحده تأخوده هم و هم نخسته بون با سیحه مردم میمیرد، یعنی هم با سوچی، یعنی هم با سوچی. و اون روز قرآن خواست بفهمونه امواج سوچی یک چنین نیرو و قدرتی. اینم تئوری دوم. اون اول که پایان عمر اتم، اون احتمال ضعیف، اون یک. دوم برخورد با جرم کیهانی. دو سوم انقراض عالم با نفخ صور، با صعقه و صیحه، یعنی با امواج صوتی. اما چهارم لا اله الا الله. چه خبر داریم از این عالم؟ چه خبر از این عالم؟ من که اصل متن عبارت روزنامه هم نفهمیدم، من نتونستم بفهمم. چندی بعد نوشته بود روزها ضد ماده پیدا کردن، ضد ماده، ضد اتم، یه چیزی رو پیدا کردن که اتم رو متلاشی کنه، ضد ماده. یک چیزی نوشته بود، من دوبار خوندم، سه بار خوندم، اصلا اصطلاح ترجمه نابسته، اصطلاحات علمی اینقدر بالا بود نتونستیم بفهمیم. اما سر و صدای دنیا گذارده نوشته بود امریکا را تکون داده که روزها چی پیدا کردن به نام ضد ماده. عجب، در عالم یک چیزی وجود داره به نام ضد ماده. اون را خدا آفریده، اون میتواند ماده را نابود کند. اصلا چقدر خدا مخلوق آفریده که دنیا نمیداند این برقی که الان ما را روشن کرده این آفریده خدا در زمان ادیسون نبود. 1,000 سال بعد، 2,000 سال بعد، 10,000 سال بعد برق بود، علم نبود برای بهره‌برداری. الانم ممکنه در عالم خلقت اسراری عظیم باشد، بشر هنوز راه پیدا نکرده و نمیداند چه خبر است. در هر حال برای تقریب به ذهن که بتونید فکر کنید عالم منقرض بشه چجوری میشه، یک انتهای عمر اتم، این گفتم ضعیف است، ضعیف. دو ضربه انفجارآمیز شدید در کیهان و جذب آفتاب و اشعه اون زمین و اون چه در زمین است بسوزاند، نابود کند، زود کند. بچه یک موجود کیهانی عظیم به خود زمین برخواد کند، استقاط حرارت ضربه متلاشی شدن. چهار، مسئله مربوط به قضیه سور فتعب من فی السماوات و من فی الارض ما ینظرون الا صیحه واحده، صیحه سعدی یعنی امواج صوت نابود کننده. نمونش الان پیدا شده. پنج، دنیای عالم به ضد ماده پیدا کردن. شش، اونی که اصلا به ذهن ما نیاد و ما ندونیم عالم چه خبره. پس از نظر تصور یک تصوریش خوب میتونه پیراهن علمی تئوری قابل قبول به تمام معنا بپوشد. اینا رو برای این جهت دارم میگم که اگر افرادی باشن علاقه بر استماع آیات بخوان مطلب براشون قابل قبول بشه، گفته باشن برم نرم بگن آیه مطلبی رو به زور ما تحمیل میکنن و ما بلکنیم به تحمیل. قرآن نه یه آیه، نه دو آیه، نه پنج آیه، نه ده آیه، نه بیس آیه میگه این عالم، این سازمان، این زمین، این کوها، این آفتاب، این ماه، اینا به هم میریده، این تشکیلات به هم میریده، یه جور دیگه میشه، یه چیز دیگه میشه، اصلا زیر و بالا میشه. اون وقت حالا یه قدری حالا آیات رو براتون معنی کنم که خود این آیات هم با قرآن انس بیشتر پیدا بکنید. همین آیاتی که تون تون میخونیم ما ازا شمس و کبرت و ازا نجود، یه خود به وایسا، یه خود به صبر کن، ببین چه میگوید و چه میشنوید. این سوره یاسین، آیه سوره یاسین رو در آوان سخن انتخاب کردن چون اغلبتون هستی. ما ینظرون الا صیحه واحده، در موقع انقراض عالم مردم فقط به قدر یک صیحه مهلت دارند. یک صیحه. شنیدی زلزله‌ای که در کاخ آمده بود؟ دو بعد از وقت خیاط خیاطی میکرد، شاگرد خیاط اتو میکشید، قالیبا قالی میبرد، زن رخ میشد، یه نفر بعد از غذا خوابیده بود، یکی داشت نهار میخورد، یکی اره میکشید، همچون مشغول بودن. یه اولم مرکر خاموش تمام محیط، اینه که میتونی تصور کنی خیلی روشنه، خیلی روشن. بیان بیانید انقراض عالم یه همچی وزنی نبا بیاد درگت دهروز بکشی نخیر، تا اون بیاد نخیر، مالاریا آبله بیاد نخیر. این نفس قرآن برچی به شدن زمین و برچید شدن بشر و برچید شدن تمام موجودات زنده روی زمین در لحظات و با سیحه. ما ینظرون الا صیحه واحده، یعنی فقط به قدر یک سیحه مهلت دارن. تأخذهم و هم یخصمون. دیگه حالا سوره یاسین که میخونید این آیه یه چیز دیگه به فکرته، میگه این سیحه گرفت و مردم رو میگیره، همه رو میگیره، به زلزله، زلزله گرفت، استاده افتاد این زیر دیوار و خوابیده میگرفت، همچون این سیحه میگیره همه رو، همه رو در هر حال. اون وقت قرآن میگه یأخذهم لهم یخصمون، یعنی اینا تو بازار دارن معامله میکنن، مخاطبه میکنن، این میگه بیشتر نمیخرم، اون میگه من کمتر نمیدم، اون میگه معامله مون نمیشه، اون میگه چرا پول منو ندادی، چرا پول منو دادی. اینا هستن ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم سيهم الزمر نجري بهم يخسرون. اینا دارن با هم مخاطره می کنن، مذاکره می کنن. فلا یستطیعون توصیتن، چنان بگیره چنان بگیره این سیه و می کشد که نمی تونن دیگه اوستا به شاگرد سفارش کنن، شاگرد به اوستا سفارش کنن. هیچ تأخد هم و هم یخسمون فلا یفتتی این نتوصیت هم نمیتونن سفارشی کند یکی به دیگری. ولا الى اهله یرجعون، زن تو خونه، بچه سر کلاس تو مدرسه، بابا تو بازار، دختر تو منزل داماد. نه پسر به پدر میرسد، نه پدر به پسر میرسد، نه مادر به دختر میرسد، نه دختر به مادر میرسد، نه ملاقات یه نفر نادیده. انقلاب عالم دفعیه آمی نفس قرآن است و شواهدم زیاد داره. اون وقت فل حدیث تقوم الساعة و رجلان قد نشرا صوبهما یتبایعان. میگه ساعت انقراض عالم که میگشد دو نفر نشستن در معامله، لباسا رو پهن کردن، خود شلوار پالتو پارچه ندوخته پهن کردن در معامله. فما یتویانه، همین لباسا رو جمع نکرده. حتی تقوم یک وقت که سیه زد به همون جا موندن. یک دوم میگه و رجل یرفع اکلته الافی فلا تصل الافی. حتی تبون میگه لقمشو گرفته بیاره طرف دهن، بین راه سیه آمد. سیه پس انقراض عالم دفع یه شدیده آنه. و خود این حالا چقدر ارزش علمی داره در باب پدیده عالم، چون الان اونی که تمام دانشمندان میگن، میگن انفجار کیهانی که دست داد و زمین و ماه پیدا شد ضربه آنی بود، مدت نداشت، در لحظه بود. اینجا میگه انقراضم در لحظه. اون وقت در باب این انقراض لحظه که صحبت می کند، آیاتیست در اینجا که از نظر وضع مطلب این آیات قصه رو روشن می کند. من بعضی از این آیات را نوشتم که براتون بگویم. و اذا الجبال نطقت، کوها چون خاک نرم که بر دم باد باشد پراکنده می شوند. کوه مثل خاک نرم، اگر ضربه کیهانی باشد تصادم زمین با جرم بزرگ، این حرف درست، اگر تصادم جرمی با خورشید باشد اشعه سوزان، اینم درست که کوها برست. اگر امواج صوتی باشد اونم باز درسته، میگه سنگو تو کلیه با موج صوتی خورد میکنه، باز همش درسته، به هر تئوری درسته دیگه. کوهن میگه و اگر جبالو نصفت، کوها چون خاک نر چه بردن باز قرار گرفته باشد پراکنده میشوند. آیه دیگر، یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا. میگوید روزی که آسمان چون دریای پرموج جنبش کند. خیلی عجیبه ها، روزی که آسمان چون دریای پرموج جنبش کند، این با همون ضربه کیهانی که به آفتاب میرسه که در ثانیه هزارها کیلومتر سرعت داره با اون حرارت، یک دریای آتشی جذب از قابل تصور نیست. یوم تمور السماء مولا، روزی که آسمان چون دریای پرموج جنبش کند و کوها به گردش آید، از جای کنده شود، کوها از جای کنده شود، به حرکت درآید. آیه دیگر، اذا رجت الارض رجا و بست الجبال بسا، روزی که زمین سخت به لرزه درآید و روزی که کوههای با عظمت متلاشی شود. آیه دیگر، و غللت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده، زمین و کوها را برگیرند و همه زمین و همه کوها در دفعه واحد همه خورد و متلاشی شدند. بعد آیه دیگر، یوم تکون السماء تکون السماء کالمهد و تکون الجبال کالعهد، روزی که آسمان چون فلز گداخته. این حرفایی که حالا زدم با این آیه ها دقت کنید، خیلی راه نما شما. روزی که آسمان چون فلز گداخته و کوها مانند پشم زده شده. نه، اینا همش آیات. یوم تکون السماء کالمهل، مهل فلز گداخته مذاب، و تکون الجبال کالعهن، یه جای دیگه میگه اهن منفوش، یعنی مثل پشمهای زده شده. این است اوضاع انقراض آدم تمام شد. اون وقت اینجا دو جمله دیگه بگم در انقراض، این مقداری که بحث کردم دو روز بحثه، آیات زیاد ها، خیلی زیاده. حالا خودتون یه مقدار از این قرآن هایی که صحیح ترجمه داره با دقت بخونید، جمله هاش رو بفهمید. آیات زیاده، از سبب 1400 آیه را که ات قیامت در قرآن. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، به امام صادق میگوین آه این که میگه زمین علز میشود غیر از این زمین چجوریه؟ چند جور علز شدن داری؟ تکهاشو بعد براتون میگم. یه جور عوض شدن رو امام صادق میگه، یعنی زمین مبدل میشود به زمین دیگری که در اون لحظ گناه در اون آشکار نبوده و جبالی و نباتی دیگر در اون نیست، کما دهر هر اول مره، مثل همون روز اول که هنوز موجود زنده روی زمین پیدا نشده بود، زمین به اون وضع برمیگردد. بعد یک سوال دیگرم، اینم جالبه، اینم بگم ارزم فرمانم. شما الان در بحث تا امروز از مرگ آغاز کردیم، مسئله مرگ روشن شد، جهان بعد از مرگ به موجب روایات توضیح داده شد، عالم بدبخت بیان شد، روح و بدن مثالی هم صحبت شد، مردم برزخی در برزخ هستند تا انقراض عالم، یعنی نفخه اولا. بعد از امام سوال می کنند از زمان انقراض عالم تا زمان قیام قیامت چقدر فاصله دارد؟ می فرماید ماشاءالله حد معین نمی کند. اون که خدا بخواهد عالم منقرض می شه، جهان دگرگون می شه، بعد وضع دیگه میشه، اون وقت بنای احیاء مردم و قیام قیامت، یوم الحساب، یوم المیزان، یوم الصراط، یوم التغابن، یوم الفصل، یوم الدین، یوم الحسره، در قرآن معاد خیلی اسم داره. انشاءالله در خلال بحث ها تیکه تیکه براتون اسامی رو میگم، خصوصیات هم میگم. از فردا انشاءالله مسئله برگشت و معاد را آغاز میکنم. حالا ببینم چجور وارد بحثش بشیم. من مبالغه نمی کنم برادران، این بحث خیلی بحث مشکلی است. واقعا دعا کنید، از خدا بخواهید که خدا بنده من لطفی کند. اون چه که هدف قرآن است، هدف اخبار است، مایه سعادت و باعث هدایت و روشنی دل مسلمان هاست، خدا انشاءالله اونها را به زبان من و به فکر من جاری بفرماید. خب دسته جمله کوتاهی هم به یاد حضرت حسین علیه السلام بگویم. یکی از عزیزان ابی عبدالله که روز عاشورا کشته شد، علی اصغر، بچه شیرخوار ابی عبدالله، آقا برای وداع آمد در خیمه با همه وداع کرد و بعد گفت اون شیرخوارم بیار با شیرخوارم هم ودا کنم، با او هم ودا کرد. اما وقتی بچه رو گرفت خیلی ناراحت شد، دیدیم که فلک بر اثر گرسنگی و آتش بسیار ناراحت و متعلم و متأثرم. آقا فکر مردم ببرم بچه را، مردم ببینم شاید دلشون بسوزد و به او آبی بدن. این بود آقا بچه را گرفت آمد مقابل مردم، رو دست بلند کرد گفت ویلکم یا قوم، عذاب بر شما، بلا بر شما، من غیر از این شیرخواره کسی رو ندارم. شما ببینید بچه من از آتش چقدر منقلب است. آقا حرف میزد یک وقت خون از گلوی علی اصغر ریخت و بچه عزیزش روی دستش شهید شد. بسم العظیم الاعظم، یا الله یا الله یا الله. هر مردگان اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، به مرزا شفا عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرما. اللهم